أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. در تبیین ربوبیت خدای سبحان آیاتی مطرح شد تا رسیدیم به این که فرمود جمیع اشیا با اندازه و حساب مشخص در نزد خدا مقررند، که فرمود و کل شیء عنده به مقدار. اگر جمیع اشیاء عند الله سبحانه با اندازه معین مقررند، انسان با همه شؤون حیاتیش مشمول این حکم کلی است. یعنی انسان با جمیع شؤونی که مربوط به روح و جسم اوست با نظم خاص در تحت تدبیر خدای سبحان است. لذا به دنباله اون بحث فرمود جمیع شؤون سر و علن انسان را خدای سبحان آگاه است. سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل بسارب بالنهار. اونگاه فرمود برای انسان معقباتی است که همه شؤون انسانی را حفظ میکنند و کنترل میکنند و او را از هلاکت و سقوط و زوال و مرگ نجات میدهند تا اینکه امر الهی فرا برسد. له معقبات من بین یدیه و من خلفه که یحفظونه من امر الله، همونطوری که یحفظونه به امر الله یحفظونه من امر الله، که اینها مباحثش گذشت. در زیر این آیه فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خدای سبحان هیچ امری که مربوط به قوم و ملت است تغییر نمیدهد مگر اینکه اون مردم تغییر روحیه بدن. اگر روحیه را عوض کردن، روش الهی هم عوض می شود، و اگر روحیه را تغییر ندادن، سنت الهی هم درباره اینها کماکان جاری خواهد. ظاهر این آیه به عنوان یک اصل کلی است، چه درباره نعمت و چه درباره نقمت. ان الله لا یغیر ما بقوم، چه نعمت هایی که مربوط به قوم هست، چه فقر و فلاکت و هلاکت و بدبختی هایی که مربوط به قوم است، هر چه دارن عوض نمی کند مگر اینکه اونها تغییر روحیه بدن. یعنی تلازم هست بین روش قوم با تغییر روش الهی. اگر بدبختی ها و گرفتاری ها و محرومیت ها برای یک جامعه هست، تا اونها تغییر روحیه ندادن خدا این محرومیت ها را جبران نمی کند، این بدبختی ها را عوض نمی کند، تغییر نمی داد. و اگر رفاه و آسایش و نعمت های الهی نصیب اینها شده، خدا اینها را عوض نمی کند مگر اینکه روحیه را تغییر بده. ظاهر آیه تلازم دو طرف است، ولی ببینیم آیا زیل آیه هم همین تلازم دو طرف را تبیین میکنند یا نه. و آیات دیگر قرآن کریم تلازم طرفین را بیان میکنند یا فقط تلازمش یک طرف است. به عبارت دیگر، آیا همونطوری که بین صلاح یک ملت با برکت الهی تلازم هست، بین تباهی و فساد اون ملت و عذاب خدا هم تلازم هست یا نه؟ بعد از تراغ از این که درباره نعمتهای اخروی و پاداشهای قیامت تلازم یقینیست درباره صلاح و فضیلت، یعنی چه فرد و چه جامعه اگر کار خیر کردن، جزای اینها و سعادت اینها و بهشت اینها یقینی است، چون خدا وعده داد و خلق وعده نمی کنه. پس از این طرف تلازم هست بین صلاح شخص و جزای خیر او به نام بهشت، یا صلاح جامعه و جزای خیر جامعه به نام بهشت. پس در طرف معنویت و جزای اخروی ترازم است، خواه فرد خواه جامعه. یعنی هر انسانی یا هر ملتی که با تقوا بود بهشت برای او یقین است. این وعده خداست و خدا خود وعده نمی کنه، در این تردیدی نیست، نه در امر اول نه در امر دوم. یعنی اگر فرد کار خیر کرد پاداش اخروی یقین است. امر دوم، اگر جامعه ای اهل تقوا و فضیلت بود پاداش اخروی شرین. این دوتا امر از قرآن کریم به خوبی در میاد. آیا بین صلاح جامعه و تأمین سعادت های دنیایی اونها از در قرآن تلازم هست یا نه؟ این یک امر. آیا صلاح فرد با تأمین نیازها و رفاه و آسایش دنیایی او از در قرآن کریم تلازم هست یا نه؟ این هم یه امر دیگر. این دعا را مطرح بشود تا به سراغ امور دیگر در عکس و مقابل این امور بپردازیم. از نظر قرآن کریم بین صلاح یک جامعه و ملت با نعمتهای الهی تلازم است. یعنی هر جامعه، هر امتی، هر ملتی اهل تقوا باشند برکات الهی هم برای نازل می شود. این در قرآن به عنوان یک اصل مقبول است بلا معارض. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات، که این در سوره اعراف مبسوطا گذشت. اگر اهل یک روستا، اهل یک شهر به طرف تقوا و فضیلت برون، ما اونها را نیازمند به بیگانه نمی، وسائل رفاهی اونها را، برکات الهی را بر اونها نازل می کن. آیه هم که معارض این باشد در قرآن کریم نیست. پس این امر سوم هم تلازمش مفروغان هست. یعنی بین تقوای یک امت، صلاح امت، صلاح جامعه با آسایش اون امت و برخورداری اون امت از برکات الهی تلازم است. و آیه‌ای که باز آیه سوره اعراف معارض باشد در قرآن کریم نیست. یعنی عقل تأیید میکنه حکمت الهی هست و مانند آن، و عدلش هست، حکمتش هست، خاصیت ربوبیت هست که اگر یک نوعی در مسیر صحیح حرکت کرد به مقصدهاش میرسد و مانند آن. آیه سوره اعراف که تلازم در این امر سوم را تبیین میکند معارضی ندارد. یعنی می‌فرماید لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. این معارض در قرآن ندارد. اما امر چهارم که آیا بین تقوای فرد و تأمین نیازهای دنیایی او و آسایش او تلازم هست یا نه، هم که دلیل در قرآن کریم نیست. که هر انسانی اگر با تقوا شد دنیای او تأمین است. هر انسانی اگر صالح و شایسته بود هیچ آسیبی از آسیب‌های دنیا نمی‌بیند. و همچنین وعده قرآن کریم ندارد. همونطوری که در باره امت وعده داد فرمود رو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات، در باره فرد این وعده را ندارد. که اگر فردی در یک جامعه صالح و شایسته بود تمام نیازهای دنیایی او برطرف می شود، چون عمده اون نوع جامعه و امت است نه فرد. اونها در ناحیه نعمت است که امور پنجم و ششم بحث است. فعلا بحث در ناحیه آیا بین تقوا و نعمت و رفاه دنیا تلازم هست یا نه. یعنی امر اول و امر دوم راجع به تقوا و صلاح نفس و جزای اخروی، امر اولش مفروغان هست، امر دومش مفروغان هست، چه ملت و چه جامعه. امر سوم این بود که بین تقوا یک امت با آسایش اون امت از نظر قرآن کریم تلازم هست، اغلبی رو تأیید میکنه.
آسایش دنیایی
اخروی که بحثش گذشت، بحثش هم در باره امت مفروغانه هست هم در باره فرد. اون یه بحث دیگه است که جامعه اصلا موجود هست یا نه، بر فرزن باشد در عرض فرد است یا در طول فرد.
در مورد فرد بمن یعتق الله یجعل اون مخرج است،
اون وعده نداد به این که هر کسی انسان با تقوا باشد برکات برای اون نازل می شود، تمام از گرفتاری بیرون می آید. بله که روزی های او از راه غیب برسند، نه این که برکات درهای برکات رو برای او باز بکنند. حد اقل روزی رو وعده داد، حد اقل روزی هم باید میدهد. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، معلوم بشود یک فشارهایی هم میبیند، از اون فشارها انسان رو با تقوا نجات پیدا میکند. ولی آیه سوره اعراف میگوید امت اگر صالح باشد ز فشار نمیبیند، درهای رحمت بر روی او باز می شود. بنابراین امر سوم که آیا بین تقوا و صلاح فرد با آسایش دنیوی او تلازم باشد، این را نه عقل اثبات کرد نه نقل وعده داد. ما آیه‌ای در قرآن نداریم که اگر یک فردی با تقوا شد ما برکات الهی را بر روی او باز می‌کنیم و درهای برکات را بر روی او باز می‌کنیم. البته در باره معنویات وعده داد، فرمود هر کسی که با تقوا باشد ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، هر کس با تقوا باشد خدا نورانیت به او می‌دهد، هر کس با تقوا باشد از خیرات خاصه الهی برخوردار است به مانند آن. اما هر کسی با تقوا بود ما برکات الهی را بروی او می گشاییم، این چه این؟ بلکه مخالف این هم اونطوری که در احادیث قدسی و دیگر روایات آمده هست که این من عبادی من لا یصلحه الا الفقر، بعضی ها مصلحتشون در این است که وضع مالیشون ضعیف باشد، که اگر یقدی وضع مالیشون قوی باشد به برکات بروی اونها گشوده شود درهای رحمت، میبینید آسیب میبینند یا آسیب میرسند. پس یه همچه تلازمی نه دلیل عقلی روان است نه دلیل نقلی، نه وحی او را وعده داد نه عقلی همچه برهان اقام میکند که اگر انسان با تقوا شد وضع مالیش خوب میشه، درهای برکات بر او گشوده میشه. این امور اربعه در باره تلازم بین تقوا و فضیلت نفسانی از یک طرف و برخورداری از نعم قیامت یا دنیا از طرف دیگر که ثابت شد در باره سه امر تلازم هست، در باره امر چهارم تلازم نیست.
این باعث نیست که اگه یه فردی در یه جامعه که اونطور همه شکر که نساختن و این ساخته شده این معیوس بشه از اینکه بخواد راهی رو پیش بگیره و بره جلو،
این کسی که خودشو میسازد برای آسایش دنیا که نمیسازد، که
منافات نداره
او با همه این مشکلات مبارزه میکنه و خودش رو میسازه به تهذیب نفس و جهاد اکبر و اصغر فاتو پیروز میشه. او سعادت را در تخفف و تلحقون میداند، نه سعادت را تکاثر بداند. همچه وعده هم خدای سبحان نداد که اگر یک کسی با تقوا و عالم و شب زنده دار بود درهای برکات دامداری کشاورزی برو او باز بشه، ولی برای جامعه اون همچه وعده ای دادن. همون امت اگر صالح بود هرگز به غیر نیازمند نیست، درهای رحم و برکات برو او باز بشه. اما یا امت مسیر شتی نمی کند، یه افراد قلیل توشون آدم های خوبی هستن، یه همچه وعده رو قرآن نداد، برهان عقلی هم همچه چیز بات دید. اون اگر هست در باره فرد است، در باره جامعه که بحث شده بود که اگر جامعه رو به صلاح رفت خدای متعالی نعمتهای ظاهری بونها مرحمت نمی کند. اون وعدی که از قرآن کریم استفاده می شود در باره فرد این چنین است که هر فردی اگر با تقوا بود نعمتهای معنوی برای او یقین است، اما برکت‌های ظاهری را هم می‌دهد یا نمی‌دهد این مربوط به مصلحت‌های خاصه است.
مثلا
کجور
من
می‌شه
فرد یک جور
آیه مربوط به فرد نیست، آیه مربوط به جامعه است، اهل قرآن است. آیه‌ای در قرآن کریم راجع به فرد مطرح نشد که اگر یک فردی با تقوا شد ما درهای رحمت رو برو باز میکنیم. او از اون طرف هست فشار میبینه برو با داشتن، چون بدترین فشار همون فشار تکاسر است. یک انسانی که اعراض از یاد خدا کرد، یعنی از اون عاملی که تو معنینه روح بهدی اون عامل سپرده است علاوه ذکر الله تطمئن القلوب محروم شد. چون اگر دل به ذکر حق مطمئن نست ولا غیر، کسی از ذکر حق اعراض بکند لرزان. این چه فقیر باشد لرزانه، چه گرفتار تکاسر باشد لرزانه. اون سرمایدار اگر ندارد میکوشد که تهیه کند، تلاشش برای تهیه کردن است. اگر تهیه کرد میجوشد چگونه تهیه شده حفظ بکند. در هر دوال در زنگ است، در فشار است، هرگز آسایش ندارد. یه آدم مغرز ذکر الله، او همیشه در عذاب علیم گرفتار است. بنابراین این امور چهارگانه، یک طرفش فضیلت بود و تقوا، طرف دیگرش رحمت بود و نعمت، یا دنیایی یا آخر.
اقتضای مش بر نظام احسن این عالم تمام دیانت و تقداس اقتضارت که بیان به برکات کشورهای فردی برخان عقلی
نه، خیلی از کمالات هست که در گرسنگی و تشنگی است. لا یوسیبا چه اگر یک کسی با تقوا بود
در نظام احسن مشروع کنه روی هستی بله بیانه
نم که ترجم بین فرد نیست، بین نوع هست. البته اگر این نوع که در اینجا زندگی می کنن، بسیار از افراد این نوع به طرف تبایی رفتن، یه انگوش شماره به طرف فضیلت رفتن، چه بکند نظام؟ یعنی تمام برکات دامداری کشاورزی تحمیل بکنند برای اینکه شاعت نماز شب کنی جاز. این که نیست، هم که وعده ای رو ندار و برهان عقلی هم ای رو اثبات نمی کنند.
مهم تصادم میشه و لا اقتضای ذاتش این هست.
اقتضای ذات بین تقوای یک فرد با نعمت های دنیایی چرا؟
تصادم میشه، یعنی تضاهم میشه با مشی نور.
نه، منظور اینه که ما چه برهانی داریم که بین تقوای یک انسان با برخورداری او از برکات عرض و سما تلازم باشد.
این مشی بر نظام احسن،
نظام احسن معنیش اینه که کسی با تقوا بود نواز شب خوند و از امانش خوب بشه، این که نظام احسن نیست. نظام احسن این که این نوع وقتی که در مسیر صحیح دارن کار میکنن از مواهب طبیعی برخورداره. این ترازم بین صلاح نوع و برخورداری از مواهب الهی است. بین صلاح فرد و تکامل روحی او البته ترازم است، هم عقل هم نقل. یعنی انسان وارسته هرگز نمیماند. من یتقی الله یجعل له مخرجا. انسان با تقوا در هر فشاری که باشد رها میشود، در بند نمیماند، چون خدا یاوره. هرگز انسان وارسته نمیماند. ممکن است یه مقدار از امالش خوب نباشه، اما حیثیتش محفوظ است و نمیماند، در هیچ کار نمیماند. ولی در باره صلاحیت جامعه وعده داد، عقلم رو تأیید میکنه، برای که ملتی اگر روی نظام احسن دارن وحش میکنن، خب مواهب خدای متعال هم نصیب اونا خواهد شد، زیرا خدای متعال بر صراط مستقیم جهان را اداره میکنه. این ربی علی صراط مستقیم و این هم که علی صراط مستقیم حرکت کردن. اگر این ربی علی صراط مستقیم کارهای خدای سبحان به روش مستقیم است و همون صراط مستقیمی که دین جهان است به صورت تکلیف و وحی و بر عهده انسان ها قرار گرفت، اگر انسان ها وظیفه خودشون تشخیص دادن، پس برادر با نظام احسن کار کردن. اون وقت است که یک جامعه با تقوا از برکات الهی برخوردار است. اما در باره فرد یه همچه تلازم باشد که اگر یک فرد صالح شد، درهای برکت و رحمت بروی او باز بشود، برکت های مادی یه همچه تلازم است.
سبحان الله ما سعالون خداوند در صراط مستقیم در رابطه با همین فرد مستقیم.
بله دیگه،
اقتضای ذات مشی این اقتضا میکنه که جلب مواهب الهی به سوی او بشه، منتها تصادم و تضاهم میشه.
یعنی این شخص اگر چون چه انسان وارسته ای بود صراط مستقیم اقتضا میکند که امروز
صراط مستقیم درباره او صدق میکند.
بله، اون که تنهایی از نظام نمیتونه زندگی کنه، امروز بالاخره بارون بباره رو مزرعه او یا نباره،
تصادمه، تضاهم میشه با مسئله های دیگر.
بسیار خوب، علی ای حالی هم که وعده رو نه عقل میتونه بده نه نقل.
نقل که نفهمیده، همونطور که فهمیدین برهان عقلی شده.
برهان عقلی که بین فرد با کل نظام با هم تلازم نیست، تلازم بین یک نوع است با نظام، نه فرد با نظام. چون فرد نمیتواند با کل نظام رابطه تکوینی داشته باشد، اون چه رابطه است نوع است، قصر در نوع محال است، نه در شخص. ممکن نیست نو به مقصد نرسد، اما شخص ممکن مقصد نرسد. شخص به مقصد نرسیده در جهان کم راه میندازد، اما نو به مقصد نرسد میشه باطل. و عالم عالم باطلی نیست، این رو عقل میگوید. نقل هم میفهمد به ما خلق نسماوات و الارض و بینهما باطل هست. اما امر چهارم اینه که آیا در طرف فساد و شر بین تباهی و تبهکاری مردم و کیفر الهی رابطه ضروری برقرار است یا نه؟ این نسبت به کیفرهای قیامت و مؤاخذه های معنوی در قیامت وعیدی خدای سبحان داده است، فرمود هر کس معصیت کرد گرفتار سیئه‌ای شد، جزاء سیئه این سیئه و مثلا. اما این تلازم را اثبات نمی کنه. فرمود هر کسی چه فرد چه جامعه گرفتار اسیان و تباهی شد، ما در قیامت او را عقاب خواهیم کرد، یا به لسان جزاء و سیئه این سیئه و مثلها شد، یا به لسان های دیگر که اگر کسی کفر برزد و تکذیب بکند اولای که اصحاب الجنه و امثال زاده. اینها وعید الهی و خلف وعید از حکیم محال نیست که تهدید بکند بد نکنه. خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. و یعیده آیات مغفرت، آیات مغفرت بی توبه، نه با توبه. با توبه را که فرمود هر که توبه کرد من میبخشم. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، الا با توبه شرک هم میاموزه. همه مشرکین بودن که توبه کردن مسلمان شدن و بخشوده شدن، و الان هم هر مشرک اگر توبه کند با توبه شرکش برطرف میشود و موحد میشود و توبهش مقبول کرد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، اما لمن یشا، انسان بین خوف و رجا به سر میبره. هیچ کس نمیتواند بگوید خدا وعده داد که بی توبه ببخشد، همون لمن یشا، تا کرا بخواهد؟ مصلحت را در کجا تشخیص بدهد؟ و این شخص مشمول دعای خیر چه کسی باشد و مانند. لذا خلف وعید محال نیست. یک، وعده مغفرت همگانی و عمومی هم داد. دو، و آیاتی هم هست که بفرماید من بسیاری از کارهای شما را عفو میکنم. اینها نشانه آن است که بین فساد و جهنم رفتن تلازم ضروری نیست که اگر کسی معصیت کرد به ضرور باید برود جهنم، که اگر خدای جهنم نبرد مثلا طوری بشود، این چنین نیست. اگر کسی مؤمن با تقوا بود یقینا بهش میرود، این حرفی درش نیست، خدای سبحان وعده داد به خلق وعده نمی کنه. اما اگر یک کسی معصیت کرد یقینا باید بسوزد، ممکنه خدا ببخشد. ممکنه برهان یا عقلا یا نقلا بر ضرورت تلازم نیست که اگر یک کسی معصیت کرد حتما باید بسوزد، چون خدای سبحان وعید فرمود و خلق وعید از حکیم محال نیست. مضافاً وعده مغفرت و عفو عمومی داده است، ممکن است خودش مصلحت بداند و کسی را مشمول عفو قرار بدهد.
خانم در آیه کریم که حضرت علی فرمود که اون که گفتید شمار میکنید درباره جهنمیا، یعنی آیه هم یادم نیست البته، فرمود اون که گفتید شمار میکنید و جهنم پر میکنید از گستاق و
نه. این رو فرمود که لعملهن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، یعنی این کار رو خواهیم کرد، یعنی به حد وعید است. فرمود به این که اگر قسم نمیخوردی حالا پر میکنه، اینقدر هست که پر بشه، اما زید حتما بده بره بهش. اینقدر آدم هایی نیستن که برن بهشت پر کنن، یه همچه وعدی ندارن من بهشت پر میکنم، ولی جهنم رو فرمود من پر میکنم. بعد اما خیلی ها هستن به جهنم بره، حتما زید باید برود که بدون اون پر نمیشود جهنم. یه همشه برهانی نیست که اگر زید معصیت شد حتما باید برد جهنم، بلی خدا هم خواهد پر کند، خب با دیگران پر میکنه. از این طرف هم که در باره بعض از اقوام میفرماد به این که امتانی بودن که فقط یه خانواده توش مسلمان بود، فما وجد نافی ها قیل بیتن مدل مسلمی، فقط یه خانواده به این پیامبر ایمان آورده بود. اینقدر هستن که برن جهنم پر کنن، با اون قسم خدا هم سازگار است و در اون قسم هم نشانه رحمت واسعه حق است. فرمود اگر اون قسم نبود ما کانت لحب انفیا مقرن ولا مقام، اگر اون قسم نبود، این خودش نشانه رحمت حق است. بنابراین با توجه به اون قسم هم تلازم نیست به اینکه زید معصیت کرده به ضروره باید بسوزه، نه، ممکن مشمول عفو خدا بشه.
با عدل خدا مستمره،
با عدل خدا که سازگاره، چون با عفو خدا سازگاره دیگه. اگر او را عقاب بکند عدل است، اگر از او بگذرد احسان است. خودش به دیگران فرمود شما بالاتر از عدل به احسان دسترسی پیدا کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که بالاتر از عدل است. خودش هم که احسان دارد و عفو و رحمت دارد که فوق عدل است. با عدل بخواهد با ما رفتار کنید مستحق عقابی، ولی با فضل بخواهد با ما رفتار کند مشمول عفو. این که در ادعیه به ما آموختن که از خدا مسئلت کنید که خدا با شما روی تفضل رفتار کند نه روی عدل، برای آن است دیگه. بیانی که عیسی مسیح سلام الله علیه اونطور که در قرآن است به خدای سبحانه عرض میکنه، این تو از ذب هم فی نام عباد رو که و این تقفه لهم خب ترخم رحمینی، اگه اینا رو عذاب بکنی بندگان تو هستن، تو روی عدل حکم کردی، و اگر ببخشی روی احسان و بزرگواری و عفو کرامت رفتار کردی. بنابراین هیچ تلازمی عقلن و نقلن برای نیست که اگر کسی معصیت کرد به ضروره باید بسوزد، نه، ممکنه خدای سبحان عفو بکنه. در باره حوادث تلخ دنیایی هم به شرح زن، همیشه تلازمی نیست که اگر یک کسی به طرف فساد رفت حتما باید گرفتار عذاب دنیایی بشه، یه هم چیزی هم نیست. در باره اینها هم خدای سبحان وعید داد، ممکنه صلح وعید بشه. و مضافاً به این که آیاتی هست که نشانه عفو خداست حتی در این مورد موارد. در سوره شورا آیه 30 سوره مبارکه شورا این چنین است، بفرماید و ما اصحابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، اگر یه حوادث دردناکی به شما رسید در اثر اعمال سوی شما بود، و از بسیاری از اینها خدا می گذرد، تازه این چند تا هم که رسید در اثر بدرفتاری ها خود شما بود. این هم که در بعضی ادعیه هست یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این یعفو عن الکثیرش مستفاد از همین آیه 30 سوره شوراست که خدا از بسیار از گناهان می گذرد. این طور نیست که هر گناهی که شده فورا خدا از زن کیفر کند، خدا انسان رو فورا عقاب کند. فبود اون مصیبت هایی که میبینید در اثر سیئات خود شماست، اما و یعفو عن کثیرین بسیاری از معاصی است که خدای سبحان میگذرد. و اون فرازهای دعای کمیل هم معین این است، چقدر سیئات بود که تو سترته و کم من قوی هم سترته و کم من جهلن که عمل تو کتم تو و علن تو و همه اینها رو تو مستور کردی و نگذاشتی روشن بشود و اثر کند. بنابراین که در روایات در آیه کریمه این معنا رو فرماید که تلازم ضروری بین معصیت و عقوبت اله نیست که اگر کسی معصیت کرد حتما در دنیا گرفتار بشود، این نیست. و این را هم چون به عنوان وعده فرمود در سوره شورا، به خلف وعده هم صحیح نیست، یعنی حتما از خدای متعال صادر نمی شود، به عنوان بیان سنت الهیست فرمود و یعفو عن کثیرین، یعنی روش خدا این است. انسان می داند که مخصوص به گذشته ها و حال نیست، گذشته حال آینده این طوره، خدا از بسیار از لغزش ها می گذرد. پس در طرف فساد تلازمی بین تباهی و معصیت و گناه از یک طرف و عقوبت و مصیبت از طرف دیگر نیست. هر نوع گناه، البته ممکنه بعض از گناه ها باعث انتقام الهی بشود، نظیر بغی و امثال ذلک که روایات اونها رو استثناء کرده. و اما در طرف فضیلت، هر فضیلت و تقوایی که باشد بین او و پاداش الهی ترازم است. ولی در طرف رذیلت این چنین نیست که هر نوع رذیلتی باشد بین او و بین کیفر الهی ترازم باشد. ندارد که میگرد. البته حالا اگر امتی، جامعه ای رو به تباهی رفت، ممکن است خدا جامعه را بگیرد. از بعضی از آیات هم در این قسمت شاید ترازم استفاده بشود که اگر ملتی به طرف فساد برود خدا ملت را میگیرد. در باره اقوام گذشته هم میفرماد به اینکه اینا چون به طرف فساد رفتن ما اینها را گرفتیم، اما به عنوان نقل یک جریان، نه به عنوان بیان سنت اله که هر جامعه فاسد را ما فورا عقاب میکنیم. این به عنوان قضیه موجب جزئی است، به عنوان قضیه مهمل هم هست.
همه آیه مورد بحث هاشه با این آیه مورد بحث این الله لای غیرو این شامل نمیشه.
این چون برای فساد، یعنی از اون طرف که اگر فاسد بودن ما عوض می کنیم، این تلازمش بعیده. ظاهر آیه تلازم طرفی نیست، بنا شد به استمداد سایر آیات ببینیم که آیا در دو طرف تلازم هست یا نه. در دو طرفی هم که تلازمی اثباتش مشکل است که هر کسی فاسد شد خدای متعال او را بگیره، ممکن است در آخرت بگیره، در دنیا نگیره. اون معیشتن زنک ها یعنی در فشار قرار میگیرد درو با داشتن نعمت های دنیایی فراوان، چون خیلی ها هستن که اعراض از زیاد اله کرده بودن و معذاره که گفتن حاضر انها رو تجدیم من تحتی علیس لی ملکم اس به حاضر انها رو تجدیم من تحت. تمام رفاهیات داشتن، زم زرمن بود، هم زورمن بود، هم قد افل حلیوم من استعلا میگفت، هم علیس لی ملکم اس میگفت، علیس حاضر انها تجدیم من تحتی میگفت و امثال زور، هم قدرت داشتیم گفت لو سلمن نکن فی جزو این نخ، هم زر و زور داشتیم گفت لیسی دی ملکم نیست. خب اون که زنک نیست، او رو فرمود خدای سبحان که ما فقشیه هم ملال جمعه ما قشیه هم، اون نظامی بدبخت ناغا هم رفته، این هم رفته. اما من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنکن، هر کس از یاد خدای سبحان غافل باشد گرفتار در تنگنای معیشت است، یعنی زندگیش سخته. این زندگی سخت نه یعنی فقیره، یعنی همیشه در تنگی فشار است و بدترین فشار هم فشار تکاسره. اگر انسان وضع روحی اونها را بداند که باید با قرص بخوابن، تصدیق مفرد کنه در گرفتاری زنکن، هرگز آرامش ندارن.
از کیفر خودشون
رو
میبینم
گرچه
کمبود اقتصادی ندارن،
بله اون هست، اون زنگ هست،
ملازمه بین کیفر و بدیه عمل هست،
این زنگ هست، اما یه عمل درونی و معنوی. اما در برابر لفتحنا علیهم برکات من السماء، از اون طرف می فرماد بلاشن کذب و فأخذنا هم، یه همچیزی تلازم نیست. البته اون عذاب روحی هست، اون محرومیت از آسایش هست، چون ممکن نیست قلب به غیر یاد حق بیارمد، این ممکن نیست. حالا اگر کسی از یاد حق اعراض کرد آرامش از دست داد، منطور نمی فهمد که در عذاب است و این را به عنوان رفاه می پندارد، خیال میکند که متنعم هست. در باره گروه دیگر هم همین سوره شورا این چیزی می فرماید و من آیاته الجوار فی البحره کالاعلام این یشا یسکن الریحه فیدلن رواکد علا نهره این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور او یوبقهن بما کسبو و یعفو عن کثیرین. از بسیاری از لغزش ها یا از بسیاری از مردم میگذرد و عفو میکند. پس از اون طرف تلازم نیست که اگر یک فردی یا جامعه ای معصیت کرد، خدای سبحان حتما اینا را هلاک بکند. نه، یعفوان کثیرین، این یعفوان کثیرین دو جا در این سوره مبارکه ذکر شده. و اما اون چی که در سوره اسراء مطرح است اینه که تلازم بین دنیا خواهی و رسیدن به دنیا نیست، بین آخرت خواهی و رسیدن به آخرت تلازم هست. هر که کار اخروی بکند پاداشش یقینی است، اما هر که کار دنیوی بکند میرسد یا نه تلازم نیست. اون آیه اینه که من کان یرید العاجله، کسی که دنیا میطلبد یه امر نقد و فوری میخواهد، این چه نیست که هر کی دنیا بخواد ما بهش بدیم، این چه نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، در دنیا، اما با این دو قید، یک ما نشاؤ نه ما شاؤ، اون مقداری که ما بخواهیم نه اون مقداری که اون میطلبد، لمن نریدو، دو هر کی را که ما بخواهیم نه هر کی خودش بخواهد. پس هر کی به طرف دنیا رفت اینطور نیست که هر کی به طرف دنیا برود بهش برسد یا هر کی بخواهد برسد، دو تا قید زد. فمود من کان یرید العاجله عجلا له فیها، اما ما نشاؤ مقداری که ما میخواهیم نه مقداری که خودش میخواهد، لمن نریدو نه لکل من اراده. در بار آخرت هیچ قیدی نیست، در این در بار آخرت میفرماد بین که و من اراد الاخره و سعا لها سعیها روح و مؤمن فاولئک که کان سعیهم مشکور، هر کی باشه. درباره فضیلت و رسیدن به درجات آخرت سراسر قرآن کریم با این دو رکن ما را مخاطب قرار میدهد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد، یا عمل صالح باشد ولی مؤمن نباشد، اون طرفی نمیبند. باید جانش پاک باشد، حسن فاعلی داشته باشد، معتقد باشد، یک فعلش برابر با ما جا به الوحی باشد، حسن فعلی داشته باشد، دو که اگر حسن فاعلی بود یعنی جان پاک بود، موحد و معتقد بود، حسن فعلی داشت، فعل با ما جا به نوی مطابق بود، این دو رکن داشت، پاداشش یقینی است. در برابر گناه که فرمود هر کسی گناه بکند ممکن است معاقب بشود، فرمود گناه زمینه عقاب است، خواه مسلمان گناه بکند خواه کافر. گناه یه سوء فعلی است، خواه با سوء فاعلی همراه باشد شخص کافر باشد، خواه با سوء فاعلی همراه نباشد شخص موحد باشد. لذا در طرف گناه فرمود جزای گناه کیفر تلخ است. در باره کار خیر نفرمود هر کی کار خیر بکند بهشت می رود، فرمود هر کی کار خیر بکند و مؤمن باشد، چون غیر مؤمن رو بهشت راه نمی ده. ممکن است فضائل دنیایی یا تخفیف عذاب و مانند آن نصیبش بشود. در این آیه محل بحث سوره اسراء فرمود دنیا خواهی با دنیا یافتن تلازمی ندارد، هر که به طرف دنیا حرکت کند با دو تا قید ممکنه به دنیا برسد. عجلنا له فیها ما نشاؤ، یک قید نه ما شاؤ، لمن نریدو، اون کسانی که ما مصلحت می‌دونیم نه که خودش بخواد، این دو. و زیلن تهدیدم کرد، فرمود که این گروه در آخرت سهمی ندارن. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این تهدیدم کرده، کسی که فقط دنیا بخواهد اولا باید بداند که شاید نرسد، ولی کیفرش به عنوان تهدید هست. فری در باره آخرت فرمود اگر کسی به طرف آخرت بخواد حرکت کند و برای آخرت سعی کند دیگر قیدی ندارد، هر که باشد در هر وضعی باشد. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون، که کار آخرت را با حسن فاعلی انجام بدهد فاولئک کان سعیهم مشکورا. فکر می‌کنم بهتره. الحمدلله.